أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله القوي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد لقد جل فرجه.
ومنها المركب وهو ما ركب من لفظين ليس بينهما نسبتان، فانتظمن ثانی حرفن تا آخر عبارت. آقایون از جمله مبنیات دیگه و آخرین مبنی دیگه ای که داریم بحث مرکباته. ترکیب هم خوب دقت کنید، اینجا خوب دقت کنید، اینجور نگیم چون اینجور گفتیم میره سراغ یه بحث دیگه. ترکیب هم میره سراغ یه نظریه. مرکبات هم یکی از اقسام مبنیات هم، چون یه خودش میشه نظر دیگه. این ترکیب هم یکی از اسباب بناست، خود نظر دیگه بدیم. مرکبات هم یکی از اقسام مبنیات هست، اما کدام نوع مرکب؟ ما انواع مرکب داریم. مرکب یه مرکب اسنادی داریم. اگر بین دو طرف رابطه اسنادی، رابطه ای که یکی مسند و دیگری مسند الیه قرار بگیره وجود داشته باشه، این شامل بحث ما نمیشه. مثلا میگیم ضرب زیدون، با این رابطه اسنادی بینشونه، فعل و فاعله، یکی مسند دیگری مسند الیه. یا مثلا زیدون قائم تو جمله اسمیه، بازم بینشون رابطه اسنادی موجوده. زید مبتدا، قائم خبرش، و ما داریم یه چیز رو به زید نسبت میدیم، قائمیت رو به زید نسبت میدیم، اینم بازم شامل بحث ما نمیشه. اگر بینشون رابطه اضافی موجود باشه، مثلا غلام و زیدن، انواع اضافه دیگه، بازم اینم شاهد مثال ما نمیشه. منظور از مرکب در بحث مبنیات، منظور مرکب مزجی. مرکب مزجی یعنی مرکبی که دو تا لفظ با هم دیگه مخلوط شدن، اصلا مزج یعنی مخلوط، و بینشون هم هیچ رابطه ای و بینشون هم هیچ رابطه ای نیست و بینشون هیچ نسبتی نیست. یه جوری این بهتره، یعنی بین طرفین نه رابطه اضافیه، نه رابطه اسنادیه، و نه هیچ رابطه دیگه. مثلا میگیم اون روابطی که مطلق رابطه که میگه، روابطی که توی فضای الفاظ عربی موجوده، مثلا میگه خمسط عشر. خمسط عشر این چند تا؟ پونزد. این خمسط عشر که میگیم، الان بین خمسط عشر نه رابطه اسنادی موجوده، نه رابطه اضافی موجوده و نه رابطه دیگه. آقا اشکال، اون اشکال اگر به ذهنتون برسه، اشکال دارم که بینا بزنم، اما طبق مبانی کتاب داریم میریم جلو. اصلا بین طرفین رابطه موجود نیست. این باعث میشه که به هر حال اون واژه‌ای که در مرکب و واژه‌هایی که در مرکب به کار رفته مبنی بشه. اما مرکب‌های مزجی دو دسته هستن، بخششون بین طرفین واو در اصل وجود داشته و بعضیشون هم بین طرفینشون واو وجود نداشته. خوب دقت کنید اینجا. اعدادی که داشتیم نام می بردیم، یک تا ده رو که نام بردیم، از یازده که شروع کردیم گفتیم احد عشر، ثانی عشر، دیگه همینجور برو تا عشرون، بیست میره وارد برحال 21 میشیم. بگیم احدون و اشون، مثلا ثانی و اشون، همینجور دیگه یا اسنان، هر چی که بخوای نام ببریم، همینجور میریم تا 99. اساسا اعداد مرکب همشون بینشون واو وجود داره، به جز 11 تا 19. 11 و 11 تا 19 بین طرفینش واو وجود نداره. ما داریم ببینیم که طرفین اساسا اگر میخوان رابطه‌ای با همدیگه داشته باشن، دو طرف، دو واژه، دو عدد، وقتی میخوان رابطه با همدیگه داشته باشن، اساسا بین طرفین یه واو میاد، این رابطه با واو فهمونده میشه، دو اعداد مرکب. اما توی 11 تا 19 این بحث وجود نداره. خوب دقت کنید، اصل رابطه وجود داره، لفظ داله و رابطه وجود نداره. مثلا وقتی شما داره میگه احدان و اشرون، دقیقا احد اشر هم مفهوم بهتون میده. احد اشر یعنی 11، احدان و اشرون یعنی 21، دقیقا هم مفهوم رو داره. یعنی همون مفهوم ارتباطی که بین احد و اشرون وجود داره در احد و اشر وجود داره، بین احد و اشر وجود داره. خب اینها دلیل بر این میشه که بگیم از این جهت که اعداد مرکب یک نمونه ارتباط دارن و این ارتباط هم حرف عطف واو ایجاد میکنه، بگیم در اصل بین 11 تا 19 واو وجود داشته. چی شده؟ حذف شده از عبارت. وقتی ما میگیم احد عشر، اثنا عشر، ثلاث عشر، مثلا اربع عشر، خمس عشر، ست عشر، سبع عشر، ثمانی عشر، تسع عشر، همینجور دقیقا مفهومشون احدون و اشرون، اثنان و اشرون، ثلاثه و اشرون، هیچ فرق نمی کنم هم دیگه، دقیقا این مفهوم رو دارن. خب حالا اینو داشته باشید، اینو بی کنار بذاریم به عنوان یه نکته. بعد یه مثلا یادآوری کنیم که اگر گفت اونجا اگر یک اسمی مبنی میشد توی مباحث قبلی، دلیل شباهت به مبنی لفظ بود، اونم بذار کنار، این دوتا مقدمه. حالا میام اینجا، احد عشر مبنیه، ثلاث عشر مبنیه، دقیقا واو وجود نداره، معناش موجوده، بعد مبنی هم شده. خب وقتی میریم تو الفاظ عربی بررسی میکنیم، میبینیم یکی از اسباب بنا شباهت معنویه. اگر اسمی به معنای حرفی قرار میگرفت، به معنای برحال مبنی قرار میگرفت، اونم مبنی میشد. در عدد 11 تا 19 ما بحث بنا رو داریم، اینها مبنی هستند، اساسا دو جزءشونم به جزء عدد 12 مبنی هستن. علت بناء جزء دوم این است که متضمن معنای واو شده. چرا؟ چون همون تعلق و وابستگی و ارتباطی که بین احد و اشرون در عدد 21 وجود داره، ما داریم از عدد 11 تا 19 میبینیم. یعنی جزء دوم متضمن مفهوم اون وابستگی و ارتباط شده که واو به ما میداد و همین خاطر مبنی شده. جزء اول چجور؟ میگیم بابا در کتاب هدایه که بحث میکردیم گفتیم یه بحث اعراب مطرح شد، یه بحث موضع اعراب بود. اعراب جایگاه حرف آخر کلمه است، چون حرف آخر کلمه اول وسط کلمه میفته دیگه نمیتونی بهش اعراب بدی، اونا مبنی میشه. وقتی میگه احد و عشر، دوتاش یه مفهوم میده با هم دیگه. خب اعراب میخوایم بدیم، اعراب به چی بدیم؟ الان با 11 میخوایم بدیم، 11 جزء اولیه دومه، قطعا روی هم رفته دارن یه مفهوم رو ایجاد میکنن. ما نمیتونیم به جزء اول اعراب بدیم چون وسط میفته. مجبوریم اگر بخوایم اعراب هم بدیم باید به جزء دوم بدیم که اثبات کنیم اونجا مبنیه با محلن اعراب بگیریم، چون جزء اولم حرف آخرش وسط کلمه میفته اونم مبنی میشه. مبنی بر چی؟ مبنی بر فتح میشه. اعداد از 11 تا 19 مبنی هستن به جز عدد 12 جز اولش. اثنا عشر مثلا این معربه. چرا معربه؟ چون تصمیمیه هست. تصمیمی گفتیم دیگه، بحثش دقیقا توی جلسه بعد قبلی گذاشت که همین بحث اثنا عشر هم که بله مرحوم شیخ بها اینجا مطرح کرده دلیل بر انتخاب نظر صحیحیه که تو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. گفتن نظرات مختلفی وجود داره ولی بهتره که اسم اشاره به اسم موصول هایی که تثنیه بسته میشن اونها رو قائل به معرب بودنشون بشیم. دقیقا همینجا این بحث وجود داره. خب این قسمت اول مرکب های مزجی. گفتیم اگر مرکب مزجی گفتیم دو بخش داریم، یه بخش اینه که بین طرفینش واو وجود داشته باشه در اصل، یعنی که اینها هر دو جزءشون مبنی میشن. سراغ اون مرکب های مزجی که در اصل بین طرفینشون واو وجود نداشته. مثال بزنیم، مثلا مثل بعلبک و سیبوی. این سیبوی یه واژه فارسی، سیب و وی چسبیدن به هم دیگه. بعلبک هم یه واژه عربیه که بعل و بک چسبیدن به هم دیگه و تشکیل یک کلمه رو دادن. بعلبک همونطوری که در کتاب هدایم خدمتون عرض کردم فردی اسم بوتش بعل بود، اسم خودش هم بک بود، بعدنها مسبب پدید اومدن یه شهری شد، اسم خودش و اسم شهرش رو به هم چسبوند و اسم یک شهری قرار داد. به نظر من تو لبنان دیگه، بعل بک منطقه تو لبنانه، شد اسم یه شهری. خب بعل و بک هیچ قبلش هم هیچی نبوده که بگیم بعلون و بکون بوده، نه اینجور نبوده، هیچی هم قبلش نبوده. یا سیبه وی، سیبه وی، این وی در اصل سیبه وی سیبویه بوده، سیبویه بوده. سیبویه تو فارسی اساسا اون کلمه ویی که حالا وی بگیم در اصل باشه به معنی بو هست. سیبه وی به کسی میگن که بو سیب میده، نفته وی به کسی میگن که بو نفت میده، مثلا مشکه وی به کسی میگن که بو مشک میده. همین بحث رو آقای احمد امین شیرازی هم توی پاورقی نحو روان جلد دوم در بحث مبنیات مطرح کردن. بله تو جلد دوم نحو روان مطرح شده. برحال دو جز بودن که به همدیگه چسبیدن و هیچ رابطه بینشون نبوده. اگر خوب دقت کنید، اگر دو جزئی باشن که بین طرفینش حرف عطفی موجود نبوده، واو موجود نبوده، جزء اولش قطعا مبنیه، جزء دومش هم اگر قبل از ترکیب معرب بوده بعد از ترکیب اعراب غیر منصرف میگیره، اعراب غیر منصرف میگیره. اما اگر قبل از ترکیب مبنی بوده بعد از ترکیب هم مبنی باقی میمونه. مثال بعلبک، بک قبل از ترکیب معرب بوده، بعد از ترکیب هم معرب میمونه ولی اعرابش اعراب غیر منصرفه. هر کلمه‌ای و هر عاملی که بر سر دو جزء اومد اثرش در جزء دوم به صورت غیر منصرف ظاهر میشه. مثلا بابت بگیم به بعلبک، بابی به بعلبک، اینجوری ظاهر میشه. اما صیغه وی چون وی اسم صوت، اسم صوت هم مبنی بوده، به همین خاطر بعدم که وارد میشه اساسا به همین صورت باقی میمونه. حالا این که گفتم وی اساسا یعنی بود، حالا این به این شیوه بگیرید، یه لحظه، این سیبویه اساسا وقتی به این شیوه عرب به کار برد، نه که حالا خودش داله بر بوان باشه، وقتی عرب به این شیوه به کار برد یعنی بوی سیب، بوی نفت، بوی مشک ازش اراده میشه، ولی اساسا اون وی خودش اسم صوته. چون قبل از ترکیب مبنی بوده، بعد از ترکیب هم به صورت مبنی باقی میماند. خب این از این بحثه. آقا فهمیده شد این بحث؟ و منها و از جمله مبنیات المرکب، مرکب است، و خوبه ما رکب من لفظ این مرکب، اون مبنی است که ترکیب شده است از دو جزء، از دو لفظ، که لیس بینهما نسبتون، که بین دو لفظ نسبتی وجود ندارد، یعنی رابطه‌ای وجود نداره، هیچ ارتباطی مثل ارتباط اسنادی یا ارتباط اضافی وجود نداره. بله. فان تزمن الثانی حرفا، اگر دومی متضمن حرف شود، وقتی میگه متضمن حرف شود یعنی دربر بگیرد معنا و مفهوم حرفو، یعنی همونطوری که با واو ترتب ثانی بر اول داشتیم، الان ترتب ثانی بر اولو داریم بدون لفظ واو، ولی معنای واو وجود داره که دومی شامل شده، که خمسته اشره، مثل خمسته اشره، و هادی اشره و اخوات هما، این خمسته اشر اساسا عدد اصلی هستن، عدد اصلی احد اشر، اثنا اشر، ثلاث اشر، اربع اشر، خمسته اشر، سته اشر، سبع اشر، ثمانی اشر، تسع اشر، اینا عدد اصلی هستن. یه اعدادی داریم، اعداد ترتیبی هستن، این بحثش رو در کتاب بدایت النحو هم گفتیمش، یه بحث بسیار مهمی هم هست. وقتی عرب بخواد بحث ترتیب رو بر حال بحث کنه، میاد همون اعداد رو بر وزن فاعل میریزه، مثلا اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع و عاشر. حالا وقتی بخوایم عدد 11 تا 19 به شکل ترتیبی بگیم، باید به همین صورت به کار ببریم، مثلا بگیم ثانن، مثلا ثانی عشر، ثالث عشر، حالا هر کدومش که دیگه کلن بخوایم ازش استفاده کنیم، مثلا اینجا برده هادی عشر، هادی عشر. حالا داریم توی فضای مرکباتی که بحثش فرق میکنه، ولی حتما به بدایت النحو اون مبحث آخرش، صفحات آخرش، بحث دومش هم دو سه صفحه آخر کتاب، بس از ثانی العدد و ترتیبی حتما مراجعه کنی، بس مرکب هم میاره، مفردش اول ثانیه، ولی مرکبش بجه اول میگی هادی و هادیه، هادی عشر یعنی یازده، هادی عشر هم بازم یعنی یازده مؤنث کرده، هادی عشر و اخوات یعنی خواهرانشون، یعنی خمسته عشر عددهای اصلی رو در نظر بگیر، هادی عشر عددهای مرکب، مطلقا چه عدد اصلی باشه چه عدد مرکب باشه، یازده تا نوزده دو جز مبنی هست به جز دوازده، الان میگه الا اثنا عشر و فرعیه، به جز عدد دوازده و دو فرع عدد دوازده، به جز اثنا عشر و دو جزش و دو فرعش، اثنا عشر چون به هر حال تثنیه بسته میشن و تثنیه معارض با بنا هست، برمی خاطر نمیتونه، اون دو فرعش هم یکی اثنتا عشره هست، یکی هم سنتا عشر، چنانچه مرحوم سدل خانه کبیرم مطرح میکنه، اثنتا عشر سنتا عشره، که هر دوتاشون هم سنتا عشره که اساسا اینا تو فضای مؤنث به کار میرن دیگه. اثنتا عشره و سنتا عشره خطا بیارتون برحال هر دوتاشون تو فضای مؤنث به کار میرن. خب از الاول منها معربون، خب چرا استثناء کردی اینجا؟ دلیل، زیرا که اولی از اینها معرب است. علل مختار، علل مختار یعنی بنابر چیزی که اختیار شده، یعنی بنابر قول بهتر، یعنی اون چیزی که من اختیار کردم نظر بهترم بوده در پیش من، این بوده که جز اولش معرب باشه. و الا، الا یعنی چی؟ یعنی اگر دومی متضمن، بله، یعنی اگر دومی متضمن معنی حرف نباشه، اینجا بالا اومد فان تضمن الثانی و اینجا میاد و الا، و الا یعنی و ان لا، و اگر نباشد، اگر به این شکل نباشه، یعنی به این شکلی که متضمن بشه دومی حرف رو نباشه، او عرب ثانی دومی معرب میشه. مثل چی؟ که بعل بک، این کافش مشدده بک، که بعل بکه، بعل بکه، چرا بعل بکه؟ جز اولش که مبنیه، اساسا اینا وقتی مبنی میشن غیر از اون هادی، هادی عشر، اون هادی مبنی بر سکون میشه، ولی ما وقتی دیگه اساسا همون فتح میگیرن، یه فتحی بهش میدن، چون ترکیب سازگاری با فضای استقالت داره، فتح هم اخف حرکات، اخف حرکات رو میدن تا توازن ایجاد بشه. اساسا یه حرکتی باید باشه، چون حرکت نباشه قرائت سخته، چون حرکتی هم بخواد باشه فتح بهش میدن. خب اینو بزنیم که بعد بکه ان کجا رفت؟ بله، ان لم یکن قبل ترکیب مبنی، یا این که میگم قرائت سخته، یعنی بخوایم اگر یه ساکن هم داشته باشه اساسا قرائت سخت میشه، اونجا هم بخواد مبنی بر سکون باشه، یعنی ما قبلش یه ساکنه بیاد خودش هم بخواد مبنی بر سکون باشه فضای التقای ساکنه پیش میاد، به خاطر همین حرکت بهتر، وگرنه این استقالت که میگم از اینجا نیست. که بعل بکه ان لم یکن قبل ترکیب مبنی، معرب میشه دومی. این که میگه معرب میشه دومی منظور اعراب غیر منصرفه، یادتون باشه منظور اعراب غیر منصرفه. یه شرط داره، ان لم یکن قبل ترکیب مبنی، اگر اون جزء دوم قبل از ترکیب، قبل از اینکه مرکب باشه، مبنی نباشه. مثل چی؟ که سیب ویه، این سیب ویه همیشه سیب ویه میمونه، همیشه سیب ویه هست. چرا؟ چون جزء دوم مبنی بوده، جزء اول که چون حرکتش وسط کلمه است مبنیه، جزء دومم چون از قبل اسم صوت بوده مبنی بوده، اینجا هم همون حالت بنائیش حفظ میشه و به هیچ عنوان دیگه معرب نمیشه. خب فهمیده شد این بحثم؟ به حمد الله این قسمت هم به اتمام رسید. التوابع، بریم سراغ توابع. کل فرع اعرب به اعراب سابقه و هی خمستون. آقایون، کلمات از حیث اعراب پذیری، تأثیر پذیری به دو بخش اصل و فرع تقسیم میشن. ما یه اصل داریم، یک فرع داریم. کلماتی که مستقیم اعراب میگیرن به اینها اصله، و به کلماتی که به تبع کلمات دیگه اعراب میپذیرن و دلیلی بر پذیرش نوع اعراب ندارن الا ما قبل خودشون، به اینها میگن به هر حال فرع. اینها رو اساسا یه باب برشون باز کردم به نام باب توابع، یعنی کلماتی که به تبع از کلمات قبل اعراب میپذیرن. اساسا مدار اصلی به این شکله که یک عامل بیاد و یک معمول و اون معمول هم اثر از همون عامل بپذیره، اثر از همون عامل بپذیره. اما در بحث ثوابه دیگه فضای عامل و معمولی مطرح نیست، یه اولی داریم، اولی میاد از عامل خودش اثر رو میپذیره، دومی کاری به نوع اعرابه ای نداره، هر نوع اعراب داشته باشه ازش تبعیت میکنه، یعنی رفع، نصب، جر، هر نوع اعراب باشه این از اون تبعیت میکنه و میاد ثوابه. تابع اون کلمه که تبعیت میکنه، مطبوع اون کلمه که تبعیت ازش میشه، که پنج قسمت هم میشه، صفت داریم، بدل داریم، عطف بیان داریم، عطف به حروف داریم و تأکید داریم. هر کدوم از اینا میتونیم بگیم تابع و ما قبلش هم بگیم مطبوع، یعنی یه عنوان کلی برای همه اینا صرف پیدا میکنه. اما اولین قسمی از اینها بحث نعته، نعت یا همون صفت. نعت یا صفت کلمه ایست که در اعراب از ما قبل خودش تبعیت میکنه، از مطبوع خودش تبعیت میکنه و دلالت بر یک معنا و خصوصیتی در اون مطبوع میکنه. مثلا وقتی اینجا از زیدون العالمو، این عالم، العالم دلالت بر یک خصوصیتی در وجود آقای زید میکنه، در وجود آقای زید میکنه. به این میگن بر حال نعت و صفت. التوابع عبارت رو داشته باشیم، التوابع کل فرع، توابع هر فرعی که، این فرع، این فرع یعنی فرع فضای اعراب پذیری، این اصل و فرعها ما زیاد داریم در ادبیات، اما فرعی که اینجا مد نظره یعنی فرع فضای اعراب پذیری، کل فرع اعرب به اعراب سابقه، هر فرعی که اعراب بپذیرد، اعراب بهش داده بشه به اعراب سابقه، به همون اعرابی که در سابقش موجوده، یعنی دیگه اصلا بس عامل دیگه اینجا مطرح نیست، هر عاملی که بر ما قبل بیاد اینم ازش تبعیت میکنه. و هی خمستون، این توابع پنج تا هستن. الاول نعت، النعت، اولین از توابع نعت. بله. و هو ما دل علی معنا فی مطبوعه مطلقا، و صفت تابع دلالت می کند بر معنایی در مطبوع خودش مطلقا، یعنی از هر ماده که می خواد باشه یا در هر زمانی که بخوایم بگیم، اساسا این از ما قبل خودش تبعیت می کنه و شرطی هم نداره، در هر موردی که میخواد باشه، در هر برحال ماده‌ای هم که بخواد باشه میتونه از ما قبل خودش تبعیت داشته باشه. ول اغلب و اشتقاق هم آقایون، غالبا صفت یا نعت به صورت مشتق میاد، دو تا عنوان داره، صفت میگه نعت هم میگه، غالبا مشتق از حرف هم، این غالبا به صورت اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اسم تبدیل، از این قبیل موارد به کار میرن. به صورت جامد به هر حال کمتر هستن. به این خاطر میگه اغلب اشتقاق و هو اما به حال موصوفی و ید بعه اعرابا و تعریفا و تنکیرا و افرادا. اینم یک بحثی نسبتا مهمه که انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله طاهرین.